ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این یک شنبه 30 دی ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که آتش بس بین گروه افراطی حماس و اسرائیل در غزه کلید خورد، اجرایی شد و در ایران هم همچنان اخبار و گزارش‌هایی درباره کشته شدن دو قاضی منتشر شده، علی رازینی و قاضی مقیسه، که درباره اونها هم در این یک ساعت پیش رو خواهید شنید. اما پیش از هر چیزی ازتون دعوت میکنم که به رسم همیشه شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید، این بار با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. با تحویل سه گروگان اسرائیلی به نیروهای صلیب سرخ در نوار غزه، آتش بس میان اسرائیل و حماس روز یکشنبه در غزه اجرایی شد. این آتش بس با تأخیری 3 ساعته از سوی حماس ساعت 12:45 دقیقه به وقت تهران آغاز شده بود. همزمان با اقدام صلیب سرخ برای تبادل سه گروگان زن اسرائیلی با 90 زندانی فلسطینی شامل 67 زن و 23 کودک، آوارگان ساکن غزه نیز به خانه‌های تخریب شده خود بازگشتند. بنابر گزارش‌ها، علاوه بر تبادل گروگان ها، ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه نیز سرعت گرفته است. جنگ 15 ماهه میان گروه افراطی حماس و اسرائیل جان بیش از 46,000 فلسطینی را گرفته و حدود 90% جمعیت غزه را آواره کرده است. تخریب گسترده زیرساخت‌ها بازسازی این منطقه را به پروژه طولانی تبدیل کرده و آینده آن همچنان نامشخص است. با آغاز آتش بس ساکنان نوار غزه در مناطقی مانند خان یونس و شهر غزه جشن گرفتند و برخی از فلسطینیان به خانه‌های خود بازگشتند، هرچند آتش بس با تأخیر و در شرایط شکننده ای آغاز شد. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که در پی اعلام اجرایی شدن این آتش بس روز یکشنبه، هزاران نفر از آوارگان غزه که چادرهای موقت، لباس‌ها و وسایل شخصی خود را حمل می‌کردند، با کامیون، گاری یا پیاده در حال بازگشت به خانه‌های خود در مناطق ویران شده غزه، به ویژه در بخش‌های شمالی این باری که بودند. توافق آتش بس غزه که پس از 15 ماه درگیری اجرا شده است، شامل آتش بس 6 هفته‌ای با خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از مرکز غزه و بازگشت آوارگان به شمال غزه است. در ادامه اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، هزاران نفر در بیانیه‌ای تازه ضمن اعلام اعتراض جدی به صدور این حکم تاکید کردند که اعدام پخشان عزیزی زخمی بر وجدان ما خواهد بود. در این بیانیه که به امضای 3400 نفر از هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و شهروندان در داخل و خارج از ایران رسیده، آمده است که هیچ جامعه‌ای با ریختن خود انسان‌ها عادلانه‌تر نخواهد شد و در مسیر عدالت هیچ جایی برای کلمه اعدام وجود ندارد. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز پیش از این پرونده پخشان عزیزی را با استاب دهنده آزار و اذیت گسترده تر فعالان زن اقلیت‌ها در ایران خوانده است. معاون وزیر کار جمهوری اسلامی میگوید حدود 30% از جمعیت 18-24 ساله کشور تحصیلات متوسطه دوم ندارند. غلام حسین محمدی، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، این آمار را نشانگر کاهش دسترسی به آموزش و بهره‌مندی ناکافی از آن دانست. به گفته این مقام رسمی، مشکلات آموزش مهارتی و فقر مهارتی در ایران، به خصوص در استانهای نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری و خراسان جنوبی مشاهده شده است. معاون وزیر کار همچنین تأکید کرده که ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی وضعیت خوبی ندارد و رتبه 136 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. بر اساس برآوردهای رسمی، در سال تحصیلی جاری 992,321 کودک در ایران از تحصیل باز ماندند. روزنامه ایران روز یکشنبه در گزارشی درباره کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، نوشت کارمند خدماتی با شلیک 6 گلوله رئیس و مستشار شعبه 39 دیوان عالی را کشته و مأمور محافظ را مجروح کرده است. این روزنامه ارگان رسمی دولت نوشته است که زارب، که آبدارچی 31 ساله است، روز جمعه در ساعت 10:30 دقیقه به صورت ناگهانی وارد شعبه 39 در طبقه اول ساختمان کاخ دادگستری شده و سپس اسلحه را از زیر لباسش بیرون کشیده و شروع به شلیک کرده است. کشته شدن این دو قاضی که از قضات جنجالی پرونده‌های سیاسی و امنیتی ایران بودند، واکنش‌های گسترده ایجاد کرد. منتقدان آنها را به دلیل صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی، رعایت نکردن قوانین دادرسی و بی‌طرفی و برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه، ناقضان حقوق بشر در ایران می‌دانند، اما مقام‌های حکومت ایران آنها را قاضیان شجاع خواندند. و اداره کل گذرگاه‌های زمینی و دریایی سوریه در صفحه تلگرام خود اعلام کرده است که ورود کالاها از ایران، اسرائیل و روسیه به این کشور ممنوع بوده و مصادره خواهند شد. در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شده بود که حاکمان جدید سوریه ورود اتباع ایران و اسرائیل را به این کشور ممنوع کردند. شورشیان اسلامگرا به رهبری گروه موسوم به هیئت تحریر الشام 7 آذر ماه حملاتی غافلگیرانه را در شمال غربی سوریه آغاز کردند و بامداد 18 آذر با ورود به دمشق به حکومت بشار اسد پایان دادند.
رویا کریمی مجد بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
با آغاز اجرای توافقنامه آتش‌بس در نوار غزه، صفحه خونین در روابط اسرائیلی فلسطینی ورق خورد و مرحله‌ای تازه‌ای از تنش آغاز شد. بازتاب آتش‌بس بر دو جامعه اسرائیلی و فلسطینی چیست؟ احتمالات پایدار بودن آتش‌بس چند اندازه است و آینده نوار غزه چه خواهد شد؟ موضوع گزارشی از ایلیا جزائری.
سرانجام آغاز اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه پس از بیش از 15 ماه جنگ ویرانگر و خونین، مرحله نخست آتش‌بس با تبادل نام‌های سگروگان اسرائیلی اسیر در دست گروه افراطی حماس با 90 زندانی فلسطینی اسیر در زندان‌های اسرائیلی که امروز آزاد شدند آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. طی روزهای گذشته پس از اعلام دستیابی اسرائیل به حماس به توافق آتش‌بس با منجگری آمریکا، مصر و قطر، مناطق مختلف نوار غزه شاهد جشن بود. ظاهر الکاشف، نویسنده و تحلیلگر فلسطینی ساکن شهر غزه، درباره بازتاب آتش‌بس بر فلسطینی‌ها در نوار غزه به رادیو فردا میگوید:
اعتقد بان الشارع الفلسطيني یشهد حاله من
اکنون جامعه فلسطینی به نوعی احساس آسودگی و شادی می کند، زیرا این آتش بس آخرین راه نجات فلسطینی ها از جنگ، آدمکشی، قحطی و آواری است که طی 471 روز از آن رنج برد. جامعه فلسطینی در انتظار کمک حقیقی و دورنمایی حقیقی برای آینده است که در سایه ویرانی گسترده و شیوع فقر و گرسنگی و از میان رفتن زیرساخت ها از جمله در زمینه های بهداشتی و آموزشی، برق و آب مبهم است.
جنگ غزه 15 مهر سال گذشته آغاز شد پس از آنکه گروه حماس دست به حمله غافلگیر کننده علیه شهرها و شرکای اسرائیل نزدیک به نوار غزه زد. در آن حمله حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر اکثرا غیر نظامی به گروگان گرفته شدند. پس از آن با هدف اعلام شده نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها، اسرائیل عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد. مناهیم کلاین، استاد دانشگاه اسرائیلی از تل آویو، درباره بازتاب توافق آتش‌بس در جامعه اسرائیلی به رادیو فردا می‌گوید:
اسرائیلی‌ها احساسات متفاوتی دارند. از یک سو به خاطر آزادی گروگان‌ها، چه آنهایی که هنوز زنده هستند و چه آنهایی که قرار است اجسادشان تحویل داده شود خوشحالند، و از سوی دیگر به خاطر اینکه جنگ اهدافش را محقق نکرده ناخرسندند. اسرائیل حماس را از بین نبرده. این یک شکاف بزرگ میان اهداف جنگ اعلام شده از سوی دولت اسرائیل و اعلام آتش‌بس پیش از محقق شدن این هدف است.
Achieved and where it stopped.
در جریان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه بیش از 40,000 فلسطینی که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. بر پایه توافق آتش‌بس ورود کمک‌های بشر دوستان به نوار غزه چند برابر می‌شود و تا روزی 6,000 کامیون افزایش می‌یابد. امروز صدها کامیون از راه گذرگاه رفح وارد نوار غزه شد. مرحله نخست توافق 42 روزه است که طی آن 33 گروگان در برابر بیش از 700 زندان فلسطینی آزاد خواهند شد. در صورت پایدار بودن توافق از روز 16 مذاکرات برای مرحله دوم آغاز خواهد شد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، امروز به حماس درباره احتمال نقض آتش‌بس هشدار داد. آیا حماس به توافق آتش بس پایبند خواهد ماند؟ ظاهر الکاشف نویسنده و تحلیلگر فلسطینی در این باره به رادیو فردا میگوید:
اعتقد ان المرحله الاولى من الاتفاق
درباره پایبندی حماس به بندهای آتش بس معتقدم در مرحله نخست شاهد پایبندی مستحکم حماس خواهیم بود تا بتواند هر گونه بهانه از دولت اسرائیل برای از سرگیری جنگ را بگیرد.
والعوده الى المعركه باي حجه كانت.
مسئله آینده نوار غزه در صورت پایدار بودن آتش بس و اعلام پایان جنگ از مسائل اصلی مطرح شده در تنش است. چه کسی غزه را مدیریت خواهد کرد؟ مناهم کلاین استاد دانشگاه تل آویو میگوید:
اسرائیل نمیخواهد نوار غزه و کرانه باختری متحدی ببیند، اما جایگزینی برای تشکیلات خودگردان فلسطینی ندارد.
ظاهر الکاشف نویسنده فلسطینی نیز معتقد است که تشکیلات خودگردان فلسطینی تنها گزینه پیش روی فلسطینی ها است.
في الحديث عن مستقبل وقف اطلاق النار و
معتقدم تنها راه فلسطینی ها بازگرداندن مدیریت نظامی و غیر نظامی به تشکیلات خودگردان فلسطینی است که تنها نماینده قانونی مردم فلسطین است. نمیتوان نوار غزه را بازسازی کرد یا کمک های بین المللی را به سوی این باریکه جلب کرد جز در سایه دولتی که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته باشد. این شرایط جز بر تشکیلات خودگردان فلسطینی منطبق نمی شود.
با این وجود به نظر نمی رسد که اسرائیل به آسانی از کنترل امنیتی غزه کوتاه بیاید. مسئولان اسرائیلی پیشتر در این باره سخن گفته بودند. مناهم کلاین نیز به رادیو فردا می گوید:
گمان نمی کنم اسرائیل با آسانی از نقشش در سیطره بر نوار غزه دست بکشد. اگر حضور زمینی نباشد، این هدف را از راه هوا پیش خواهد برد. اسرائیل خواهان آن است که نظارت بر غزه را با اهداف امنیتی توسعه دهد. این درسی است که از شکست روز 15 مهر ماه سال گذشته گرفت که نتوانست از شهرک‌های اطراف غزه حمایت کند.
اکنون با آتش بس در نوار غزه مرحله تازه‌ای از مناقشه فلسطینی اسرائیلی آغاز شده که احتمال‌های پیشروی آن به دیگر تحولات در منطقه و جهان مرتبط است.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. اما در همین هین که شما این گزارش رو می‌شنیدید، در دقایق پیش ارتش اسرائیل تایید کرد که در نخستین روز آتش بس غزه گروه افراطی حماس گروگان زن اسرائیلی را به صلیب سرخ جهانی تحویل دادن. برای گفتگو درباره آخرین تحولات مربوط به آتش بس همراه هستیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم رام، درباره آزادسازی گروگان ها چه خبر؟
با سلام به شما و مخاطبین، حدود 45 دقیقه 3 ماشین سفید رنگ صلیب سرخ در خیابانی در مرکز غزه ایستاده بود. هزاران نفر مردم فلسطینی در اطراف اون خیابون حضور داشتن. گروه حماس با اسلحه و سربندها در اون محل تجمع کرده بودن. معلوم نبود که چه داره میگذره، ولی بعد از لحظاتی مشخص شد که از یکی از خودروهای گروه حماس 3 زن جوان پیاده شدند و با لباسایی که بهشون داده بودن اونا رو وارد ماشین صلیب سرخ کردن. ماشین صلیب سرخ در حرکت هست همین الان و داره میره به طرف اون قسمتی که احتمالاً تا 10 دقیقه دیگه نیروهای ارتش اسرائیل که هنوز در بخش میانی غزه هستن اونها رو تحویل میگیرن. مادران اون 3 گروگان رو میگنن، امیلی دماری و دورون شتاینبرخر، هم مادران رو هم به اونجا بردن که هر این 3 گروگان با مادرانشون با بالگرد به بیمارستانی در مرکز اسرائیل در تل آویو منتقل بشن.
خب این خبر بزرگی هست با توجه به این که در ماه‌های گذشته مسئله گروگان‌ها یکی از مهمترین مسائل تنش‌ها در خاورمیانه بود و اعتراض‌های زیادی هم در اسرائیل صورت گرفته بود برای آزادی این گروگان‌های اسرائیلی، از واکنش خانواده‌های گروگان‌ها به خصوص اون کسانی که همچنان عزیزانشون در بند هستند بگید.
این الان تنها مسئله خانواده گروگان‌ها نیست. ببینید الان این امروز یک رویداد ملی بزرگ در تاریخ کشور اسرائیل محسوب میشه. همین الان ده ها هزار نفر در میدانی در تل آویو که همیشه مادران این گروگان ها جمع می شدن رفتن و اونجا مردم چه در تل آویو و چه در شهرهای دیگه و در خیابان ها من می دیدم که مردم همه چشم به صفحه های دوربین هاشون تلفن های همراهشون دوخته بودن، همه داشتن این رویداد بسیار بسیار مهم رو دنبال می کردن. معلومه که در چنین روزی همه بسیار خوشحال هستند و اون دسته از وزیرانی هم که مخالفت کردند و یا اون دسته از خانواده هایی که نگران آزادی دیرهنگام فرزندانشون هستند و یا نمیدونن فرزندانشون بالاخره در مراحل بعدی ماهای بعدی آزاد خواهند شد یا نه، اونها فعلا امروز یه مقداری سکوت کردن نظر به این هیجان و شادمانی بزرگی که در سوی مقابل جریان داره.
البته شما تا حدی اشاره کردید، ولی آخرین تحولات مربوط به مخالفت ها رو هم اگر ممکنه یه مقدار بیشتر درباره شرح بدید که آیا خبر بیشتری هست از بجز اون سه وزیری که استعفا داده بودند از دولت بنیامین نتانیاهو بابت پذیرش آتش بس با گروه افراطی حماس؟
استعفای ایتامر بن‌گویر وزیر امنیت ملی و اون دو وزیر دیگر جنبش اقتدار ملی تا 48 ساعت بعد عملی خواهد شد، ولی همون گونه که بیان کردم چون امروز یک روز بسیار هیجان انگیزی برای اکثریت مردم اسرائیل هست، حتی اون وزیران و اون گروه هایی هم که خیلی مخالف هستن امروز ترجیح دادن یه مقدار سکوت رو رعایت بکنن. یک مقدار مخالفت هایی میشه گفت که به گوش میرسه از طرف خانواده هایی که عزیزانشون در طول سالها توسط افراد مسلح فلسطینی کشته شدن و قرار هست که همین امشب برای مثال 90 نفر اینها آزاد بشن در برابر این سه دختری که رها شدن. خانواده های اسرائیلی ها میگن که اینها کسانی هستن که پدرانشون رو کشتن، بچه هاشون رو کشتن و آیا تجربه هم نشون داده که افرادی که آزاد میشن خیلی زود دوباره به عملیات مسلحانه برمیگردن. از میان مثلا همین 90 نفری که قرار هست همین امشب از بازداشتگاه اوفر در مرکز اسرائیل تا ساعت دیگری آزاد بشن، 78 نفرشون به کرانه باختری برده میشن، 12 نفرشون به شرق اورشلیم. امروز این افراد خیلی آدمای مهمی نیستن، ولی در هفته‌های آینده اگر این توافق ادامه پیدا بکنه قرار هست اون دست از شبه نظامیان مسلح فلسطینی آزاد بشن که مرتکب کشتارهای بزرگی در داخل اسرائیل شدن و این هم برای سازمان امنیت اسرائیل یک مسئولیت بسیار بزرگی رو ایجاد میکنه و هم برای خانواده هایی که عزیزانشون رو سال هاست از دست دادن یک دلشکستگی ایجاد میکنه. از سوی مقابل معلوم هست که فلسطینی ها هم این رو نتیجه یک مقاومت دیرینه همرزمان خودشون میدونن و اون رو در هم در غزه با وجود ویران شدن غزه و هم در کرانه باختری به جشن نشستن.
سپاسگزارم. فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. آغاز آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به عنوان شکستی برای اسرائیل توصیف شده. ادعایی که صحت آن را باید در تبعات عملی این آتش بس برای گروه‌های موسوم به محور مقاومت و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی جست. در گفتگو با علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در بریتانیا، نخست از او درباره وضعیت این نیروها در پی اجرایی شدن آتش بس در غزه پرسیدم.
چیزی که به نظر میاد این هست که از محور مقاومت موسوم به مقاومت چیز زیادی باقی نمونده، هرچند که حماس در بیانیه خودش و همچنین حزب الله در بیانیه‌ای که صادر کرده اتفاقی که در غزه افتاده و توافقی که حاصل شده رو یک پیروزی برای این محور توصیف کردن، اما به نظر میاد که در واقع این برای توجیه کردن و بالا نگه داشتن روحیه طرفداران خودشون بوده، به این خاطر که محور موسوم به مقاومت برای زنده بودن و برای ادامه فعالیت نیاز داره به ارتباط مستقیمی که با ایران قبل داشته و سقوط حکومت سوریه مهمترین عامل بوده در تضعیف این محور و میبینیم که ظرف مدت گذشته هم در واقع دولت جدید سوریه راه عبور و مرور ایران رو از خاک خودش به لبنان و سرزمین‌های فلسطینی بسته. در این حال از نظر نظامی هم حزب الله و هم حماس شکست سختی خوردن. اونها تکیه دارن بر صحبت‌های جناح راست دولت اسرائیل که مدعی هستن توافق با حماس و همچنین قبل از اون توافق با حزب الله شکست برای اسرائیل بوده و اسرائیل باید تا نابودی این دو جریان به جنگ ادامه میداده، اما آقای نتانیاهو و نزدیکانش معتقد هستند که در واقع چیزی از این محور و چیزی از حماس و حزب الله باقی نمونده و با توافق‌هایی که انجام شده عملاً اون چه که ارتش اسرائیل میتونه در آینده به شکل بالقوه انجام بده رو این توافق‌ها انجام میدن. در لبنان حزب الله به پشت خط آبی رانده شده و دولت جدید این کشور همه نشونه‌ها رو از خودش نشون داده که قصر حزب الله رو محدود بکنه و در دولت هم حضور قبلی رو نخواهند داشت و حماس هم آینده حماس در غزه به شدت زیر سوال هست، به این خاطر که اسرائیل تأکید کرده که به هیچ عنوان رضایت نخواهد داد که حماس کنترل نوار غزه رو به عهده بگیره دوباره و الان به نظر میاد در مرحله آتی دولت خودگردان فلسطین تحت نظارت سازمان ملل هست که قرار هست غزه رو اداره بکنه.
یکی از اهداف اسرائیل در جنگ غزه از بین بردن گروه افراطی حماس بود، اما در شرایط کنونی به ظاهر این گروه از بین نرفته و حتی وزیر خارجه آمریکا هم تایید کرده که چه بسا حماس به تعداد کسانی که از دست داده نیرو مجدد جذب کرده. آیا میشه گفت که اسرائیل در این جنگ به اهدافش نرسید؟
من گمان نمی کنم که این گزاره درست باشه و فکر می کنم که اهدافی که آقای نتانیاهو در ابتدای جنگ مشخص کرد تفاوت زیادی با اهداف قبلی داره که در جنگ با حماس در سال 2014 یا در جنگ با حزب الله در سال 2006 عنوان کرده بود. اون زمان آقای نتانیاهو گفته بود که به جنگ ادامه میده تا نابودی این دو گروه، ولی خب مشخص شد که اونطور که خودشون میگن بیشتر یک فکر و اندیشه هستن و یک ایدولوژی هستن تا یک گروه نظامی. اما در مقابل میبینیم که چیز زیادی از این دو گروه باقی نمونده و همونطور که صحبت کردیم محدودیت هایی که دارن عملا باعث شده که نتونن در آینده نزدیک نقشی رو که قبلا داشتن ایفا بکنند. اما این موضوع گریزناپذیر هست و در جنگ‌های گذشته هم دیدیم که وقتی که فشار بر مردم زیاد میشه و تعداد کشته‌ها خیلی بالا میره در جنگ‌های مختلفی که بین اسرائیل و این گروه‌ها شکل گرفته، معمولاً بسیاری از مردم بعد از خاتمه جنگ با روحیه انتقام‌جویی به این گروه‌ها می‌پیوندند. اما من معتقدم که توافق‌هایی که حاصل شده عملاً باعث میشه که این دو گروه مانند به عنوان مثال اخوان المسلمین در مصر تبدیل به یک گروه زیرزمینی بشن و اینکه آیا در آینده میتونن این نقشی که تا الان داشتن رو ایفا بکنن یا نه یک مقدار بعید به نظر میاد، اما در هر حال باید منتظر گذشت زمان شد.
بسیار خوب، و حالا در شرایطی که در غزه شاهد آغاز آتش بس هستیم، درباره حرکت بعدی جمهوری اسلامی و شبکه موسوم به گروه‌های نیابتی تهران چگونه میشه گمان زنی کرد؟
پیشبینی حرکت بعدی ایران یک مقدار پیچیده به نظر میاد، به خصوص با توجه به اینکه نقطه ارتباطیشون رو در سوریه از دست دادن و حزب الله اون قدرت سابق و در دولت لبنان نداره. به نظر میاد از تحرکاتی که ظرف هفته‌های گذشته دیدیم که جمهوری اسلامی در مرحله آینده سعی خواهد کرد که بیشتر تمرکز خودش رو روی حوثی‌های یمن در واقع بچرخونه و روی اونها بیشتر تمرکز بکنه، چون تنها گروهی هستن که با اسرائیل فاصله دارن، ضربه سختی نخوردن و هنوز فعال هستن. اما اینکه در آینده ایران بتونه دوباره حزب الله و حماس رو هم از نظر نظامی و هم از نظر مالی تجهیز بکنه، باز هم بستگی داره به رویکردی که دولت آینده آمریکا، دولت آقای ترامپ خواهد داشت نسبت به این موضوع. و خب دیدیم که آقای بایدن در سخنرانی آخر خودش عنوان کرد که در دولت اون حکومت ایران و محور تحت رهبری اون به شدت تضعیف شدن و این در واقع به دولت آتی آمریکا برمیگرده و به نظر میاد از نشونه‌هایی که می‌بینیم که دولت آقای ترامپ قصد داره فشار حداکثری رو به جمهوری اسلامی دوباره برگردون از طریق تحریم ها و محدودیت هایی که ایجاد خواهد کرد و در نتیجه مجموع اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده و پیشبینی آینده با حضور آقای ترامپ این رو به ما میگه که امکان تجهیز حزب الله و حماس به شکل گذشته برای جمهوری اسلامی وجود نداره و بیشتر تمرکز ایران الان بر این هست که چجوری میتونه موقعیت خودش رو در سوریه بازیابی بکنه و چجوری میتونه حوثی‌ها رو به عنوان یک گروه جایگزین تقویت بکنه.
علی مهتدی بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در بریتانیا، اما همچنان همراه با ما هستید با برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا. آخرین تحولات مربوط به آتش بس در غزه و آزاد شدن 3 تن از گروگان‌های اسرائیلی رو پوشش دادیم تا به این لحظه. بر اساس آخرین گزارش‌ها ارتش اسرائیل اعلام کرده که 3 گروگان آزاد شده از سوی گروه افراطی حماس رو در اختیار گرفته. گروگان‌هایی که پیشتر خبرش رو شنیدید که در شهر غزه به نمایندگان صلیب سرخ جهانی تحویل داده شدند و حالا بر اساس آخرین گزارش‌ها ارتش اسرائیل اعلام کرده که این 3 گروگان رو تحویل گرفته و در اختیار نیروهای اسرائیلی قرار دارند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفته که بغداد در تلاش است تا گروه‌های مسلح همپیمان با جمهوری اسلامی از جمله هشت شعبی را برای تحویل سلاح‌هایشان و پیوستن به نیروی نظامی رسمی کشور متقاعد کند. جزئیات این موضوع را در گزارشی از بنیامین صدر بشنوید.
پس از شکست‌های چند ماه اخیر آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی محور مقاومت خوانده می‌شود، حالا نگاه‌ها به عراق و گروه‌های شبه نظامی این کشور خیره شده است. تا جایی که به تازگی فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که امیدوار است دولت عراق رهبران گروه‌های شبه نظامی را متقاعد کند که اسلحه خود را زمین بگذارند و سپس بخشی از قوای نظامی رسمی در عراق شوند.
I hope that we can convince the leaders of these groups to lay down their arms and then to be part of the official forces which is under the responsibility of the government.
بنابراین به نظر می‌رسد که این اقدام احتمالی دولت عراق به نوعی پیامد ضربه‌های نظامی شدید اسرائیل به حزب الله لبنان و گروه افراطی حماس در فلسطین و همچنین تغییر نظام سیاسی و سقوط حکومت بشار اسد در سوریه است. اما با توجه به نزدیکی شبه نظامیان شیعه عراقی به جمهوری اسلامی ایران، این بیم در بین برخی مقام‌های عراقی وجود دارد که مبادا این اقدام ثبات سیاسی عراق را تهدید کند. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفتگوی اخیرش با رویترز گفته که 2 یا 3 سال پیش بحث درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح و شبه نظامی غیر ممکن بود، اما در حال حاضر وجود گروه‌های شبه نظامی خارج از کنترل دولت عراق غیر قابل پذیرش است.
But if you follow the news nowadays you see that functioning outside the state is not acceptable.
این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 19 دی در دیدار با محمد سودانی نخست وزیر عراق خواستار تقویت شبه نظامیان هشت شعبی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق شده بود. وزیر امور خارجه عراق همچنین در گفتگوی خود با رویترز درباره احتمال قدرت گرفتن دوباره حکومت اسلامی یا همان داعش در عراق گفته که مقام‌های عراقی از قدرتگیری دوباره این گروه نگرانند و با حاکمان جدید سوریه در این باره صحبت می‌کنند. وزیر خارجه عراق همچنین در این گفتگو که در لندن انجام شده است گفته که دولت عراق با آمریکایی‌ها رابطه راهبردی دارد و امیدوار است که ارتباط بغداد و واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم که تا چند روز دیگر آغاز می‌شود ادامه یابد.
We hope that we can continue this good relationship with Washington.
این در شرایطی است که دونالد ترامپ و برخی اعضای کلیدی دولت آتی او اعلام کردند که فشار بیشتری را بر جمهوری اسلامی که مدت هاست از گروه های بیشتر شبه نظامی همسو با خود در عراق حمایت می کند وارد کنند.
گزارشی را می شنیدید از بنیامین صدر و بار دیگر آخرین خبر را براتون از آزاد شدن گروگان ها در ادامه آغاز آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس میخونم. ارتش اسرائیل تایید کرده که در نخستین روز آتش بس 3 گروگان زن آزاد شده در اختیار صلیب سرخ جهانی قرار گرفتند و بعد هم به نیروهای اسرائیلی تحویل داده شدند. این 3 زن رومی گونن، دورون استاینبرچر و امیلی داماری اعلام شده نامهاشون و جزئیات بیشتر رو تا لحظات دیگر در آخرین مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از همکارم رویا کریمی مشت خواهید شنید که بار دیگر در استودیو در کنار من هست.
همزمان با ادامه صلیب سرخ برای تبادل 3 گروگان زن اسرائیلی با 90 زندانی فلسطینی شامل 67 زن و 23 کودک، آوارگان ساکن غزه نیز به خانه‌های تخریب شده خود بازگشتند. بنابر گزارش‌ها علاوه بر تبادل گروگان‌ها، ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه نیز سرعت گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که در پی اعلام اجرایی شدن این آتش‌بس روز یکشنبه، هزاران نفر از آوارگان غزه که چادرهای موقت، لباس‌ها و وسایل شخصی خود را حمل می‌کردند با کامیون، گاری یا پیاده در حال بازگشت به خانه‌های خود در مناطق ویران شده غزه، به ویژه در بخش‌های شمالی این باریکه بودند. توافق آتش‌بس غزه که پس از 15 ماه درگیری اجرا شده است، شامل آتش‌بس 6 هفته‌ای با خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از مرکز غزه و بازگشت آوارگان به شمال غزه است. بر اساس این توافق روزانه 600 کامیون کمک‌های بشردوستانه به غزه ارسال می‌شود و حماس 33 گروگان اسرائیلی را در مقابل آزادی صدها زندانی فلسطینی توسط اسرائیل آزاد خواهد کرد. این تبادلات با نظارت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام خواهد شد. در ادامه اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی هزاران نفر در بیانیه‌ای تازه ضمن اعلام اعتراض جدی به صدور این حکم تاکید کردند که اعدام پخشان عزیزی زخمی بر وجدان ما خواهد بود. در این بیانیه که به امضای 3400 نفر از هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و شهروندان در داخل و خارج از ایران رسیده آمده است، هیچ جامعه‌ای با ریختن خون انسان‌ها عادلانه‌تر نخواهد شد و در مسیر عدالت هیچ جایی برای کلمه اعدام وجود ندارد. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز پرونده پخشان عزیزی را بازتاب دهنده آزار و اذیت گسترده‌تر فعالان زن اقلیت‌ها در ایران خوانده است. پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، اوایل مرداد امسال در دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام برخی از طریق عضویت در گروه‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند به اعدام محکوم شد. معاون وزیر کار جمهوری اسلامی میگوید حدود 30% از جمعیت 18 تا 24 ساله کشور تحصیلات متوسطه دوم ندارند. غلام حسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این آمار را نشانگر کاهش دسترسی به آموزش و بهره‌مندی ناکافی از آن دانست. به گفته این مقام رسمی، مشکلات آموزش مهارتی و فقر مهارتی در ایران، به خصوص در استان‌های نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی مشاهده شده است. معاون وزیر کار همچنین تاکید که ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی وضعیت خوبی ندارد و رتبه 136 را در میان کشورها به خود اختصاص داده است. بر اساس برآوردهای رسمی، در سال تحصیلی جاری 992321 کودک در ایران از تحصیل بازماندند.
رویا کریمی مجد بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
پس از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، تعدادی از زندانیان سیاسی پیشین که تجربه برخورد با این دو قاضی را داشتند، تجربیات خود را بازگو کردند. این تجربیات چه چیزی را بازگو می کند و چه زوایایی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را روشن می سازد؟ مصطفی خلجی گزارش می دهد.
این اولین بار نیست که کارنامه قضات جمهوری اسلامی از سوی زندانیان پیشین، فعالان سیاسی و حتی رسانه‌های مستقل خارج از کشور بررسی می‌شود، اما کشته شدن رازینی و مقیسه فرصتی شد تا جزئیات دقیق‌تری از رفتار قضات دستگاه قضایی بیان شود. این روایت‌ها نشان می‌دهد که جلسات دادگاه به ویژه برای متهمان سیاسی تحت چه شرایطی برگزار می‌شود و آنچه را که سال‌های سال است سازمان‌های غیر دولتی و حقوق بشری محکوم می‌کند دقیقاً چیست؟ فاطمه اختصاری، شاعر ساکن خارج از ایران که زمانی یکی از متهمان پرونده‌های سیاسی در ایران بوده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید جلسات دادگاه نوعی شکنجه برای این دست متهمان بوده است.
هر ماه که جلسه تعیین می‌کردن، من از 8 صبح می‌رفتم تا 1:30 ظهر منتظر می‌موندم تا دادگاه من تشکیل بشه. توی اون راه رو می‌نشستم تمام مدت، تمام کسای دیگه‌ای که می‌رفتن تو با اداری وزاری برمیگشتن رو میدیدم و بعد ساعت های 1:30 منشی قاضی اعلام میکرد که حاج آقا خسته هستن و امروز تشکیل نمیشه و در واقع خودشون هم میدونستن این کارو میخوان بکنن، به عنوان یک نوع از شکنجه استفادهش میکردن برای فکر میکنم حداقل برای فعالای سیاسی که با وثیقه بیرون بودن، حالا یه سریای دیگر که از زندان می آوردن.
در تمام دنیا آنچه از رفتار یک قاضی مورد انتظار است رعایت عدالت است، اما آنچه شاهدان عینی میگویند چنین رفتاری را دست کم از برخی قضات پرونده‌های سیاسی در ایران نباید انتظار داشت.
با فحاشی و الفاظ خیلی بد و رکیک با من برخورد میکردن، حتی همون اولین بار که هنوز اصلا من دهنم رو باز نکردم یه صحبتی بکنم، ایشون با حمله به من شروع کردن دادگاه رو، توهین به زن بودن من، فحاشی‌های جنسی.
توسل به فحاشی از سوی قاضی مقیسه برای ارعاب متهمان سیاسی را تعداد دیگری از متهمان از جمله ریحان طباطبایی روزنامه‌نگار در تهران نیز تایید کرده. خانم طباطبایی در شبکه‌های اجتماعی نوشت:
بیشتر رفقای من از قاضی مقیسه خاطره دارن. قاضی خیلی از ما بود. شب قبل از دادگاه هم با مقیسه بسیاری از رفقا زنگ زدن که فردا فوشت میده، عصبیت میکنه، فقط خونسرد باش. در دادگاه هرچی اومدم بگم گفت خفه شو، بدبخت، نوکر آمریکا. گفت نوکر انگلیس، نوکر فرانسه، نوکر آمریکا. خندم گرفته بود. گفتم بالاخره نوکر کدوم؟ گفت خفه شو. گفت چند سالته؟ گفتم 32. گفت خاک بر سرت، تو این سل گول اینا رو خوردی. گفت روزنامه‌ای که تو کار می‌کنی رو باید موچاله کرد انداخت دور. خلاصه فحش خوردم و اومدم، اما نمیدونم چرا خندم گرفته بود همش.
اما نکته مهم دیگری که در روایت‌های مختلف از دادگاه‌های قاضی مقیسه وجود دارد و میتوان آن را یک پدیده رایج دست کم در دادگاه‌های سیاسی دانست، تحت تأثیر قرار گرفتن قاضی از نیروهای امنیتی است که وظیفه بازجویی را بر عهده دارند. مهدی موسوی شاعر که حدود 10 سال پیش در مقام متهم تجربه برخورد با قاضی مقیسه را داشت، به رادیو فردا میگوید:
علاوه بر اینکه در حوزه‌ای داشت قضاوت می‌کرد، یعنی شعر و ادبیات و هنر که پرونده من بود، که حتی شعر من رو نمیتونست از رو بخونه، اصلا شعر رو نمیفهمید و اون چیزهایی که بازجوها براش نوشته بودن رو اونها رو در واقع فقط تکرار میکرد. حالا چرا میگم اون چیزهایی که بازجوها براش نوشته بودن؟ چون شعر رو از رو نمیتونست بخونه. یعنی میگفت من یادم یه شعری دارم، باز نشستی تو آخرین سیگار، بعد اینو میخون باز نشستی نشستی، یعنی حتی نمیدونست معنی اون شعر چیه. چجور میتونه وقتی معنی شعر را آدم نمیدونه بگه توهین به مقدسات؟
خانم اختصاری نیز نزدیکی قاضی مقیسه به بازجوها را تایید میکند:
چندین بار وقتی من منتظر وقت دادگاه هم بودم، سربازجوم رو دیدم که از اتاق قاضی مقیسه بیرون میاد به همراه بادیگارداش و در واقع یه رابطه تنگاتنگی داشتن اینها با هم دیگه. اصلا بر اساس حکمی که به من دادن بر اساس واقعیت نبود، یعنی فقط و فقط اون چیزی که بازجو براش نوشته بود رو کپی کرده بود توی کاغذ حکم و بعداً به ما ارسال کرد.
پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، تعدادی از فعالان تاکید کردند که ترور و خشونت منجر به اصلاح دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نخواهد شد، دستگاهی که رفتارهایی مثل رفتار قاضی مقیسه در آن به یک روند تبدیل شده است.
من میخوام بگم که در این پرونده و این رفتارهای قاضی مقیسه، من اگر شخصا این اتفاق برام میفتاد میگفتم که با من عناد داشته، یا نه مثلا چیزهایی که در پرونده من خونده بوده، اشعار من مثلا دوست نداشته، عصبی شده بوده، اما این روندی بود که با تمام کسانی که در پرونده بودن داشت و با تمام کسانی که بعدن من شنیدم که پیش قاضی مقیسه بودن، در دادگاه ایشون حضور داشتن، انجام شده بود. دقیقا همین سیستم ناعادلانه، همین بیادبی ها، همین فحاشی ها.
با این حال باید دید که جمهوری اسلامی چگونه به حادثه کشته شدن دو قاضی با سابقه خود واکنش نشان می‌دهد و آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان به راه گذشته خود ادامه خواهد داد؟
گزارشی رو می‌شنیدید از مصطفی خلجی. بعد از سوء قصد و کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی هم بر دوری از خشونت تاکید کرده و یادآور شدند که نباید به چرخه خشونت دامن زد. در مقابل برخی شهروندان تصریح کردند که ظهور خشونت دستاورد حکومت است و جمهوری اسلامی تمامی مسیرها را دچار انسداد کرده است. در ادامه دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس را بشنوید.
ببینید، لزوماً ترور امر درستی نیست، این مسئله بدیهی است و ترور معمولاً نیروهای دست بالاتر و اونایی که قدرت بیشتری دارن و آماده خشونت بیشتری میکنه. اما این دوتا قاضی خاطرات بسیار بدی من خودم از اینا دارم. در سال 1363 وقتی آقای لاجوردی رفت، رازینی جایگزین اون در اوین شد، گفت دادستان کل تهران، و همون اعدام‌ها رو با سرصدای کمتر کرد و مردی بسیار خشن بود و در موسوها باشم دیدی که ادامانش از دفت توجیه میکرد. اما قاضی مقیسه یا آقای ناصریان وقتی دادیار زندان اوین بعد از اعداما شد، همون خشونت و همون رفتارهای تلخ و من ازش مشاهده کردم. مردی بسیار سختگیر، دوگم و فهمش به نظر من از مناسبات حقوقی صرف بود. اما یه چیزی مهمتری در این مسئله وجود داره، میخوام به اون بپردازم. نظام قضایی بعد از انقلاب در ایران در حقیقت نظام قضایی معقول در برانداخت. دادگاه‌ها در اتاق‌های کوچک بدون وکیل، کیفرخواست‌های 3 دقیقه‌ای، احکامی که 2 دقیقه صادر می‌شد کمتر از 10 سال نبود، دادگاه‌های همراه با توهین که همین آقای مقیسه زبان خیلی بدی داشت، همراه با توهین به متهم، اساساً شکلی به نام دادگاه نبود. اینا فکر می‌کردن در شهرهای یا روستاهای 2-3 هزار نفره زندگی می‌کنن که چند نفر آدم متهم تو اونا وجود دارد و اونا رو باید از روی زمین محو کرد. این نگاه در رفتارهای اینا هست و در بخشی از بقایای این دادگاه ها هم شما مشاهده میکنید. از یک طرف اینا یک حامی قوی داشتن، اون به نام قانون مجازات اسلامی بود که تمام مواد این قانون نه با حقوق بشر و نه حتی با موازین انسانی همراه است. و از یک طرف عدم آیین دادرس و از یک طرف قانون مجازات اسلامی دست به دست هم میداد و با این قانون مجازات اسلامی و این روحی قضات و این نظام دادرسی در قوه قضایی ایران شما نمیتوانی عدالتی پیدا کنی و این به نظر من مهمتر و خطرناکتر از هر چیزی.
دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. درباره سوء قصد و کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی دیگر محمد جواد اکبرین که در ساکن پاریس است رو هم بشنوید.
در میان اون چه که در این سالها به عنوان حملات تروریستی ازش یاد میشه در جمهوری اسلامی، وقتی پیام‌های علی خامنه‌ای رو نگاه می‌کنیم، در بعضی از این پیام‌ها ضمن مثلا ابراز تسلیت با کشته شده یا کشته شدگان یا همدردی با بازماندگانشون، هشداری هم به قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی داده که عاملان حادثه رو مورد پیگرد قرار بدن یا مثلا مجازات بکنند. اما نه در پیامی که برای ترور قاضی رازینی و قاضی مقیسه داده همچین جمله‌ای رو می‌بینی، یعنی نهایتاً اونها رو توصیف میکنه و تسلیت میگه. هیچ اشاره ای به اینکه عاملش که بوده یا ضرورت مجازات مرتکب این ماجرا نمیکنه. پیشتر وقتی نماینده مجلس خبرگان و نماینده پیشین خامنه ای عباس علی سلیمانی به قتل رسید، اونجا هم ما در پیام تسلیتش نشانی از این که عاملش رو مجازات کنید یا ببینید پشت صحنش کی بوده نمیبینیم. علتش این است که وجه مشترک ترورها و قتلهای از این دست در سالهای اخیر، چه اونجا که منجر به کشته شدن فرد شده چه اونجا که نشده، این است که نام عاملان که اعلام میشه با نخستین نگاه متوجه میشید که اونا چه کسانی هستند و چه انگیزه ای داشتن. یکیشون نگهبان بانک بوده که حتی بعدشان فرار نکرده، ایستاده تا بیان ببرنش. یکیشون جانبازی بوده که بعد خودش رو کشته. در این مورد هم اخبار رسمی به ما میگه که او آبدارچی دادگستری بوده. وجه مشترک اینها مستضعف بودن اینها، فرودست بودن اینها و اون خشم و اعتراضی است که در این رفتار توجه آدم رو به خودش جلب میکنه. جمهوری اسلامی هیچ وقت نفهمید یا نخواست بفهمه که اقتصاد مقدم بر اعتقاده. اقتصاد مقدم بر هر اعتقادی است. شما هر عقیده یا ایدئولوژی رو اگر میخواید ترویج بکنید، اما اگر جامعتون رو فقیر و مستضعف نگه دارید، نخستین چیزی که از بین بردید امنیت خودتون هست. کار اگر از کار بگذره، هرچه نیروهای مسئول بیان بگن که ترور خطرناکه یا خون به خون شستن محال آمد محال و از این حرف ها بزنن، اما در واقعیت روی زمین اون چیزی که تعیین کننده است میزان خشم، فقر و اعتراض جامعه است. اتفاقی که در منطقه هم وقتی سوریه و لبنان رو تحلیل میکنن بهش اشاره میکنن و نقش پررنگی براش قائلن ناظران. این آتش البته ممکنه هر بار هر کسی رو در هر رده ای بسوزانه. این بار سراغ دو قاضی آمده که کارنامه‌شون اونقدر تاریک و سیاه بوده که وقتی خبر ترورشون اعلام شده، ما چیزی شبیه خوشحالی ملی رو در جامعه می‌بینیم و البته ضمن اینکه کاملاً قابل درکه، اما اصلاً نشانه خوبی برای آینده نیست.
صدای محمد جواد اکبرین رو می‌شنیدید، تحلیلگر سیاسی در پاریس. نماینده ارشد مسعود پزشکیان بار دیگر خواهان مذاکره و توافق ایران و آمریکا شد و گفت ایالات متحده پس از رفع تحریم ها می تواند در ایران سرمایه گذاری کند. حسین موسویان دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی هم گفته دونالد ترامپ در یک مکالمه تلفنی با مسعود پزشکیان توافق کند که نمایندگان ویژه دو کشور به سرعت مذاکرات مستقیم، پایدار و تاریخی را آغاز کنند. وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
چند روز بعد از مصاحبه رئیس جمهور اسلامی ایران با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا که گفت ایران به طور اصولی آماده یه مذاکره با دولت دوم دونالد ترامپ است، بار دیگر شهری نزدیک به مسعود پزشکیان برای دومین بار صریح‌تر اعلام کرد دولت آماده مذاکره با آمریکا است. علی عبدالعلیزاده نماینده رئیس جمهور در اجرای توسعه دریامحور به وبسایت انصاف نیوز گفته که 2 تا 3 ماه می شود در مذاکرات به توافق رسید و آمریکا پس از رفع تحریم ها می تواند در ایران سرمایه گذاری کند. البته عبدالعلیزاده یک شرط برای این مذاکرات گذاشت و گفت آمادگی ایران مشروط بر این است که ترامپ هم دغل کاری نکند. چند روز پیش هم علی عبدالعلیزاده از آمادگی ایران برای مذاکره رو در رو با آمریکا سخن گفته بود.
ما اصلا ابایی نداریم از مذاکره و گفتگو، باید بریم گفتگو کنیم. بالاخره نمیشه که مسائل ممکن رو هوا نگه داشت، یا جنگ یا هیچ، باید رو در رو باشه. من میشه یکی اون اتاق بشینه، یکی این اتاق بشینه، هی پیکا بیان برن، اصلا گفتگو نیست. ما گفتگوی مرد مردانه شرافتمندانه میشیم حرف میزنیم دیگه. از منافع ملیمون ما باید دفاع کنیم. خوشبختانه مجموع حاکمیت نظام هم به این نتیجه رسیده که گفتگو و مذاکره رو در رو داشته باشیم.
با این وجود از دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا صداهای متفاوت و حتی متناقضی بلند می‌شود. چند روز پیش عباس عراقچی وزیر خارجه در یک برنامه تلویزیونی مذاکره با آمریکا را مشروط به بازگشت ترامپ به برجام دانسته بود.
سیاست ما کماکان همین هست. ما با دولت آمریکا در موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم تا وقتی که به برجام برگردن یا به هر حال سیاست خودشون رو در این خصوص اعلام بکنن.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است در جمهوری اسلامی کسی بار و مسئولیت مذاکره و توافق را نمیپذیرد و آن را به گردن نمیگیرد.
ما یک سری مواضع روشن داشتیم قبلن و حالا یک سری مواضع دو پهلو یا متضاد. علی لاریجانی با خود سایت خامنه‌ای مصاحبه کرد و گفت میخوام مذاکره کنیم. کمال خرازی نزدیکترین مشاور رهبر تو سیاست خارجی و رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی هم همینو گفت. عراقچی اومد یه چیزی بالاتر گفت. گفت ما هم رو برجام و هم بالاتر از اون مذاکره میکنیم. عبدالعلیزاده اومد گفت که تصمیم کل نظام و حاکمیت این هست که مذاکره رو در رو بکنیم، یعنی نه با واسطه. اما همین عراقچی دوباره موضعش رو یه خورده تغییر داد، گفت که اول بایستی موضعش رو ترامپ روی برجام اعلام بکنه بعدا مذاکره بکنیم. یا مهدی فضائلی که حالا تبدیل به سخنگوی بیت شده، یه مدت پیش نوشت که حرفای خامنه‌ای بد فهمیده شده، دستبندی کرد، گفت یه جایی ما با آمریکا و اشتراک منافع داریم، میتونیم مذاکره کنیم. اما همین دیروز یه خورده حرفش رو تغییر داد، گفت به ده ها دلیل مذاکره با آمریکا خسارت محضه و ما چرا الان باید اشتیاق نشون بدیم در حالی که اونا فکر میکنن ما خیلی ضعیف هستیم. بنابراین حالا ما باید ببینیم که این مواضع روشن قبلی و این حرفای دو پهلو یا متضاد که معلوم نیست پیش شرط، معلوم نیست ملاحظه است، اینا معناش چیه؟ آیا مذاکره دچار دست‌انداز شده حالا یا به خاطر اختلافات داخلی یا مواضع از موزه بالایی که از اون طرف یا پیش شرطای سنگین شنیدن یا دارن کاهش میدن اشتیاقشون رو، کاهش اشتیاق و مدیریت اختلاف؟ من بین این دو گزینه فکر میکنم بیشتر دومی باشه، یعنی دارن اشتیاقشون رو کاهش میدن و اختلافاتشون رو مدیریت میکنن.
در داخل و هم در خارج از ایران همه میدانند آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نهایی در مورد روابط ایران و ایالات متحده است. با وجود نگاه تند آیت الله خامنه ای نسبت به آمریکا، او نیز پس از انتخاب مجدد ترامپ جانب احتیاط را نگه داشته و موضع صریحی نگرفته است. اما منتقدان پرسر و صدای دولت با هر گونه نشانه ای از مذاکره به شدت برخورد می کنند. نمونه آن مهدی کوچکزاده نماینده تندرو مجلس است که در روزهای گذشته در صحن علنی مجلس از موضع عبدالعلیزاده درباره مذاکره با آمریکا انتقاد کرد.
صراحتا داره میگه ما میریم با آمریکا میشینیم، کی باید تو دهن این بزنه، رفیق حاج قاسم یا من؟ آقای عبدالعلیزاده اگه این حرفا رو جلو مردم تبریز میزد، مردم تبریز دهنش خرد میکردن، ولی اینا میخوان مملکت رو بفروشن به آمریکا. اون ظریفشه، این عبدالعلیزاده شه، اون یه دیگری.
حسین موسویان دیپلمات بلندپایه سابق جمهوری اسلامی جدیداً در مطلبی که در نشریه دهیل آمریکا منتشر شده نوشت: ایران و آمریکا با رعایت چند اصل می توانند به توافقی پایدار دست پیدا کنند. اصولی همانند شفافیت هسته‌ای ایران، توافق هسته‌ای و امنیتی منطقه‌ای، متوقف کردن خصومت‌ها، احترام به منافع ملی و استقلال ایران. حسین موسویان گام را فراتر می‌گذارد و می‌گوید رئیس جمهور ترامپ می‌تواند در یک مکالمه تلفنی با مسعود پزشکیان توافق کند که نمایندگان ویژه دو کشور به سرعت مذاکرات مستقیم برای چنین توافق عادلانه، پایدار و تاریخی را آغاز کنند. حذف طرح پرچم آمریکا از زمین حیات ساختمان دولت جمهوری اسلامی که مراجعان برای ورود به این ساختمان مجبور به عبور از روی آن بودند، نشانه‌هایی از تمایل دولت ایران برای ایجاد بستر مذاکره است، اما هنوز معلوم نیست دولت جدید ترامپ چه نقشه‌ای در مورد ایران روی میز خواهد گذاشت. سختگیری و تحریم‌های بیشتر یا باز کردن یک توافق پایدار.
وحید پور استاد گزارش می‌دهد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
مارک روبیو گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه به شکاف عمیق میان مردم ایران و حاکمانشان اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ قرار دارد. گلناز اسفندیاری و چکیده گفته‌های مارک روبیو در جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا.
مارکو روبیو نامزد دونالد ترامپ برای تصدی سمت وزیر خارجه ایالات متحده میگوید در هیچ کشوری شکاف میان مردم و حاکمانشان به اندازه ایران بزرگ نیست. مارکو روبیو 53 ساله این گفته ها را در جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا ایراد کرد و گفت که باید همواره برای این نکته تأکید کرد. آقای روبیو گفت روحانیونی که بر ایران حکومت می کنند به هیچ وجه نماینده مردم این کشور، تاریخ آن و سهم بزرگی که در پیشرفت بشریت داشتند نیستند.
No way is the clerics who run that country representative of the people of that country and of its history and of contributions it's made to humanity and it's a point I...
مارکو روبیو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که حکومت ایران اکنون در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود در تاریخ قرار دارد و افزود شاید حتی ضعیف‌ترین.
Iran and that regime is at its weakest point in recent memory maybe ever.
وی به آسیب شدید سامانه هوایی ایران در حمله اسرائیل اشاره کرد و افزود که هلال شیعی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد در لبنان و سوریه ایجاد کند به شدت ضربه خورده و از بین رفته است. آقای روبیو که به احتمال زیاد صلاحیتش برای پست وزارت خارجه آمریکا تایید خواهد شد، شرایطی را مطرح کرد که به گفته او برای ایالات متحده غیر قابل قبول است. وی گفت که تحت هیچ شرایطی نباید به ایران اجازه داده شود که منابع خود را برای حمایت از تروریسم، توسعه توانایی‌های نظامی تهدیدآمیز و بی‌ثبات کردن همسایگانش به کار گیرد.
What cannot be allowed under any circumstances is a nuclear armed Iran. What cannot be allowed under any circumstances is an Iran and an Iranian regime that has the resources and the capability to restart and continue.
تحلیلگران میگویند که به نظر میرسد آقای روبیو معتقد است که دولت ترامپ مذاکره با ایران را دنبال خواهد کرد و توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید این سه شرط را شامل شود. گریگوری برو، تحلیلگر مؤسسه یوریشیا گروپ در واشنگتن، گفت این نخستین بار است که میشنوم یکی از مقامات دولت آینده احتمال توافق با ایران را اعلام میکند. و افزود آقای روبیو این را به صراحت نگفت، اما این چیزی است که منظور او بود.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. مراسم ادای سوگند دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در ساختمان کنگره آمریکا برگزار می شود. مقام های محلی و فدرال انتظار دارند نزدیک به 200,000 نفر در این مراسم تحلیف در واشنگتن دی سی حاضر شوند که احتمالاً شامل حامیان مشتاق و معترضان او باشد. نسرین افشار گزارش می دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده، پس از 4 سال وقف از دوران ریاست جمهوریش، روز دوشنبه اول بهمن برای دومین بار به دفتر مشهور بیزی شکل در کاخ سفید باز خواهد گشت. او در این روز به عنوان 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده در مراسمی که به دلیل سرمایه شدید در داخل ساختمان کنگره آمریکا برگزار می‌شود، سوگند یاد می‌کند. دونالد ترامپ برای ادای سوگند دقیقاً مثل اولین بار به قدرت رسیدنش در سال 2017 باید دست راستش را بالا ببرد و دست چپش را روی انجیل بگذارد. این کتاب مقدس را معمولا همسر رئیس جمهوری آینده آمریکا نگه می‌دارد.
من رسما سوگند یاد می‌کنم که وظایف ریاست جمهوری ایالات متحده را با صداقت اجرا کنم و با تمام توانم از قانون اساسی این کشور محافظت و دفاع کنم.
پس از ادای سوگند، دونالد ترامپ نخستین سخنرانی خود را در دوره دوم ریاست جمهوریش ایراد خواهد کرد. بعد از آن، مراسم امضا و صرف نهار افتتاحیه با غذاهای بومی ایالت‌های زادگاه رئیس جمهوری و معاونش، رژه افتتاحیه در خیابان پنسیلوانیا از ساختمان کنگره تا کاخ سفید برگزار می‌شود. پیش بینی می‌شود کمک‌های مالی شرکت‌های بزرگ برای این مراسم رکورد جدیدی را نیز ثبت کند. در دور اول به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، بسیاری از مخالفان او در خیابان‌ها اعتراض کردند. این اعتراضات اما ناشی از تصمیمات جنجالی او، از جمله ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور مسلمان به آمریکا، اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی و اظهارات تفرقه برانگیز بود که اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی را در پی داشت. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که اختلال یا اعتراض بزرگی در روز تحلیف ترامپ پیش‌بینی نمی‌شود، اما به دلیل حمله تروریستی سال نو در نیورلان و تهدیدهای پیشین علیه ترامپ، تدابیر امنیتی سختگیرانه‌ای اتخاذ شده. برای تأمین امنیت مراسم، بیش از 25,000 نیروی انتظامی و نظامی از جمله اعضای گارد ملی مستقر خواهند شد. همچنین 1.6 کیلومتر حصار عبور ناپذیر در اطراف محل برگزاری نصب شده و هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت و واکنش سریع به کار گرفته می شوند. مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا در سالهای اخیر با سنت شکنی های بی سابقه همراه بوده. از خودداری ترامپ در سال 2021، از شرکت در مراسم سوگند جو بایدن تا عدم حضور میشل اوباما و نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، در مراسم تحلیف او در 2025، همچنین عدم برگزاری دیدار سنتی معاونان رئیس جمهور و کنفرانس خبری خداحافظی جو بایدن به فهرست این تغییرات افزوده شده. این تحولات فضای غیر معمول و پرتنش برای انتقال قدرت ایجاد کرده است. دونالد ترامپ در شرایطی پیچیده و پرتنش بار دیگر به کاخ سفید باز می‌گردد. از یک سو اختلاف عمیق سیاسی و اجتماعی در ایالات متحده و از سوی دیگر فشارهای بین المللی چالش‌های بزرگی را پیش روی او قرار داده. در خاورمیانه جنگ میان اسرائیل با غزه و لبنان، تنش روبرو شدن با جمهوری اسلامی، بحران اوکراین و تنش‌های شدید با روسیه نیز از مسائل اصلی جهانی هستند. با این حال دونالد ترامپ بلافاصله برنامه خود را آغاز کرده. اخراج مهاجران غیرقانونی و ممنوعیت فعالیت اپلیکیشن محبوب تیک تاک را به عنوان اولین قدم در دوره جدید ریاست جمهوریش اعلام کرده است. ترامپ و حزب جمهوری خواه در حالی قدرت را به دست گرفتند که برنامه های بلند پروازانه برای اداره ایالات متحده آمریکا در نظر دارند. ترامپ وعده داده پس از مراسم تحلیفش با حرکتی سریع و رو به جلو چشم‌ها را خیره کند.
گزارش رو می شنیدید از نسرین افشار و بار دیگر مهمترین خبر این ساعت رو تکرار می کنم. ارتش اسرائیل می گوید که 3 گروگان اهل این کشور پس از آنکه گروه افراطی حماس آنها را به صلیب سرخ بین المللی تحویل داد با همراهی نیروهای نظامی و امنیتی به اسرائیل بازگشتند. از اینکه در این برنامه ایستگاه 19 همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.